Estamos en ese falso.
بنابراین آفرینش جهان مادی آفرینش یک چیز یک سر شره. سلام علیکم. بله شری وجود دارد، ولی جهان تصویر جهان عقلانی است و به ازای جهان عقلانی آفریده شده است. بنابراین هرچند نمیتواند نظیر دقیق جهان عقلانی باشد، اما بهتر از این جهان مادی، جهان مادی متصور نیست. این درست است که مرحله فروتر عالمه، اما چون عکس عوالم والاست، بنابراین کسی بهتر از این را نمیتواند تصور کند. بنابراین پلوتی مثل کسانی است که بعدها پدید می آیند، مثل لایبنیتس یا دیگر فیلسوفانی که معتقدند این جهان بهترین جهان ممکنه و بهتر از این امکان نداشت. شما به اصطلاح 2-9-4 را اگر بتونید بخوانید، راجع به اینکه این جهان بهترین جهان ممکنه، 2-9-4. بعدها این طرز فکر در امثال لایبنیتس خیلی جدی گرفته شد و لایبنیتس گفت که این جهان از بین جهانهای متصور و ممکنی که ما میتوانیم داشته باشیم از همه بهتر. بنابراین به نظر فلوتین تعبیر عالم مادی تعبیری از عالم معقوله، روایتی از عالم معقوله و بنابراین خیلی ارزش دارد، هرچند در او یک شرایی هم وجود دارد. پس رونوشتی از عالم معقول و میان جهان معقول و جهان محسوس پیوندی ابدی برقراره. 4-8-6 این ارجاعات رو اگر جدی بگیرید خود یک مقاله پژوهشی مهمه. ارجاعاتی که خدمت شما میدم، یه وقت اگر خواستید پلوتین رو بخوانید اینجوری خیلی خوب. بنابراین این تفسیر از جهان بعدها که این جهان تصویری از جهان معقول بالاست، بعدها به تفکر فلسفه اسلامی هم وارد شد و پرورده شد خیلی، تا کار به جایی رسید که مثلا در زمانی که میر فندرسکی در دوره صفویه وقتی ملا صدرا اینها وجود داشتند، یکی از متفکران اسمش از فیلسوفان میر فندرسکی شعری سرود که همیشه در یادهای کسانی است که فلسفه میخوانند در این ور، گفت این جهان، گفت چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، یعنی این نغز و خوش و زیباست، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این همون حرف فلوتی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همه با اصل خود یکتاستی. این سخن را، یعنی این سخن را که گفتیم هرچه اونجاست یک صورتی دارد، اگر از پایین بره بالا میشه مطابقه با اون صور اعلا، این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و جربو علی سیناست. یعنی چون اونها ممکنه نظریه مثالن و ویژه ابن سینا، یعنی اونها این نکته را در نیافته هم. دریابنده این نکته فهمش اگر فهم ظاهری باشد مثل ابن سینا، اون میگه نمیتونه بفهمه، باید یکی مثل پلوتین باشه، یکی مثل آره این تیپ آدم ها، اونا میتونن بفهمن. این تو این که این جهان به ازای جهان معقوله و جهان اعلاست، مثلا در فلسفه مرحوم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه وجود دارد و کارش به جایی رسیده اون این مفهوم که مرحوم علامه معتقد من که به یک چیز محسوس نگاه میکنم مثلا به این پسر، این نیست معلوم حقیقی من وقتی میبینم این را، به ازای این فرایند فیزیولوژیک و اینها که من این را دارم الان میبینم اثر میکنه در چشم من، مغز من، چی فلان اینا، اینها آماده میشه، نفس من ما به ازای معقول این را در عالم مثال ببینه. متوجهی؟ بله. یعنی به ازای هر چیزی در اون را یک مثالی وجود دارد، حتی به ازای حالات آدم. بعد اینجوری اونم تو اونها رو میبینی که اونجاست. خوبه آبده، فکر نکنید این حرفا چیزهایه. این که میگه و من ارجاع میدم به این که شما اونجا را 2-9-4 را بخوانید، برای اینکه منشأ یک فکری در عالم اسلامه که به ازای هرچه که در اینجا هست اونجا اعلاش وجود دارد، کارش میکشه به یک جاهایی که الان نمیتونم قصهش رو بگم و به یک حرفهایی میزنن که دیگه حالا انشالله بعدن جاش بیفته اگه خدا عمر داد. بسه دیگه راجع به جهان. میرسیم به اجزای نفس انسان و مسئله عروج اخلاقی نفس. پلوتین برای نفس انسان سه جزء قائله، مثل خود افلاطون. اما نباید فکر کنید که نفس را سه جزء میدونه، یعنی واقعا نفس را یک چیزی میدونه که داره مرکب است از سه جزء. منظور از جزء در خود افلاطون هم اینجوریه، یعنی کار کرد، یه سه جور کار کرد و سه جور توانایی متفاوت. این میگه عالی ترین جزء نفس هیچ گرایشی به ماده و هیچ آلودگی به ماده ندارد، اصلا ریشش در عالم عقله. اما از آنجا که بدن انسان یک اتحادی، ببخشید نفس انسان یک اتحادی با بدن او دارد و یک اتحاد واقعی هم دارد، به هر حال با ماده آلوده است. بنابراین ضرورت دارد راهی یافته شود که نفس از این آلودگی نجات پیدا کند و عروج کند به اون عالم اصلی که از اون عالمه، یعنی عالم عقل. بنابراین در نظام اخلاقی پلوتین یک عروج اخلاقی لازم است، یک راهی وجود دارد که آدم از اون راه اگر برود سرانجام نفسش عروج میکند. این عروج 4 مرحله دارد. عروج اخلاقی یه نفس 4 مرحله و مقام دارد. نخستین مرحله است عبارت است از این که ما نفسمان را از شهوات تطهیر و تزکیه کنیم. میدانید یعنی چه؟ خیلی من روش نباید مانو بدن، شما میدونید یعنی چه. هر چه که نفس ما میخواد همون رو عمل کنیم، دنبالش برویم، هر چیز توضیح دیگه معلومه. 1-2-1 برای اینکه بخوانید این را بعد بخوانید در 1-2-1 اگر این کار را بکنیم به فضیلت‌های چهارگانه مشهور می‌رسیم: عدالت، شجاعت، حکمت و ماننده. باید برید اونجا بخوانید خودتون. خب این کار چیکار میکنه؟ ما را از حکومت بدن رها میکنه، نفسمون رو یه مرتبه میبره جلو، مرحله اول میشه، دست کم از حکومت بدن آزاد میشویم. اما این همه مطلب نیست. مقام دوم اینه که شروع کنیم به دانش آموزی، یعنی از راه ادراک حسی آغاز کنیم و به دیالکتیک برسیم. این مرحله دوم. برای اینکه بدونید دیالکتیک چیه در فلوتین، 1 3 4 را باید بخوانید. 1 3 4 که برای این منظور که دیالکتیک چیه. در مرحله سوم باید نفسمون رو عادت بدیم به تفکر استدلالی، و این یعنی اتحاد نفس ما با نوس، نوس کلی. میشه مرحله سوم. اینها همه، یعنی اگر کسی تا به اینجا بیاد، اینها هر سه مرحله خود مقدمه اند برای مرحله چهارم که عبارت است از اتحاد خلص آمیز، اتحاد عرفانی خلص آمیز با خدا، که در آنجا هر گونه ثنویت بین انسان و خدا از بین می‌رود و خصیصه ذاتی آن همین فقدان ثنویت. ما وقتی به خدا می اندیشیم، فاعل اندیشه که ما باشیم با متعلق اندیشه که خدا باشد جدایی، اون سر جاست، ما هم سر جا خودمون. اما در اتحاد خلص آمیز با خدا این جدایی از بین می رود. برای خلصه و اتحاد حاصل از آن شما بخوانید 6 9 9. هرگاه برای کسی مرحله چهارم رخ داد، یعنی اتحاد خلصه آمیز با خدا، بداند که این مدتش کوتاه، خلصه دراز مدت نمی شود. مدت کوتاهی رخ می‌دهد، بعد طرف برمی‌گردد به حالت متعارفش. چرا رو من نتونستم حقیقتاً بفهمم بعد از اینکه آدم به اون اتحاد میرسه چرا دوباره برمی‌گرده به این حالت متعارف؟ یعنی این عقب عقب رفتن میشه دیگه، برای چی رخ میده این عقب عقب رفتن؟ اینو حقیقتش حالا چون خودم درست درک نکردم در پلوتین به چه معناست، برای شما هم نمیتونم چیزی بهتون بگم که اینه. اما خودتونم توجه کنید ببینید میفهمید که این برگشت برای چیه در پلوتین، چرا رخ میده. بذار حرفم تموم بشه به سوال. بنابراین عالی ترین، از نظر اپیستمیک عالی ترین معرفت همانا حاصل اتحاد عرفانی با خداست. و در اینجاست که هدف تفکر فلسفی تحقق پیدا می کند و اون در واقع همانطور که فیثاغورس و افلاطون گفته بودن تشبه به خداست و اثر می رسد به اونجا. این روایت من بود از فلوتین، خیلی کوتاه، و سعی کردم هرچه که در اون مهمه و این دوره باید شما بدانید به شما گفته باشم. امیدوارم شما رو خسته نکرده باشم با تدریسم. امیدوارم خاطره شما از درس‌های من خاطره خوبی در ذهنتان بماند. دنیا می گذرد، و همه چیز خاطره می شود. مگه نه؟ امیدوارم بودن من در اینجا و نشستن من در روبروی شماها که جزوی از تقدیرتان بود و دیدید، به گونه ای نباشد شما را به مسئله تقدیر و زندگی بدبین سازد. من از شما راضیم و شما را شاگردان خوبی می دونم و از خدا می خواهم برای شما معلمانی بهتر از من قسمت کند. برای من هم شاگردانی مثل شما و بهتر از شما بعد از این قسمت کند. من به هر حال از شما به عنوان شاگردانم بسیار احساس خوشی دارم که با شما زندگی کردن در این درس ها. امیدوارم شما هم احساستون اگر خوشند نباشد دست کم یه جورایی خونسا باشد و به طرف منفی و نگاتیو نباشد. احساستون بگید که تا تقدیرمون بد بوده که بخوردیم به طور این آدم در این درس ها. من تلاش کردم آنچه را که در این مرحله باید به شاگرد دوره کارشناسی گفته بشه در حقیقت همونو بگم. واقعا تلاش کردم همونو بگم، یک ذره کوتاه نیایم از اون چه که لازم بوده شما در این مرحله بیاموزید و مسائلی که ممکن بوده مطرح بشه. امیدوارم اینها همون پایه ها و قدم های بسیار کوچکی باشد که برای تربیت یک متفکر در آینده ضرورت دارد که در تاریخ گذشتش وجود داشته باشد. من امیدوارم کوتاه نیامده باشم و مسئولیت معلمیم را از اون جهت که معلم این درس ها بوده ام به جا آورده باشم و درست ادا کرده باشم. با این همه اگر کوتاهی شد احساس کردید یا اگر کسی احساس کرد که من با او بد برخورد کردم و شأن انسانی او را مراعات نکردم یا تندی شد به کسی، من یادم نمیمونه حقیقتا که اختصاصا به کسی تندی شده یا نه، تک تک در مد نظرم، اگر کسی این احساس رو کرده عذرخواهی میکنم. قصدم این نبوده که به کسی توهین بشه یا کسی را دست کم بگیرم در کلاس. معلمیه و گاهی حالت یه جوریه، ممکنه یک حرفایی زده بشه که من خودم راضی نیستم اونجوری زده بشه، مثلا به یکی تند بگم یا یه جور، الان خاطرم نیست، اگر بود مثال میزدم. اگر چنین چیزی رفته در این کلاس از صمیم قلب و با تمام آگاهیم عذرخواهی میکنم و امیدوارم بعد از این آگاه تر از اون باشم که حتی اگر نخواسته یک چیزی بگم که شاگردی رو احساس کنه که تحقیر کردم یا دست کم گرفتم. چنین چیزی در نیت من نبوده. اگر پیش آمده بدانید که حاصل غفلت و حاصل گرفتاری ها و غیره اینجور چیزها بوده. به هر حال امیدوارم این درس ها خاطرات خوبی روی هم رفته برای شما داشته باشد. ممنونم از توجهی که به درس من کردید و برای شما در آینده تحصیلاتتون و زندگیتون شادی و موفقیت آرزو میکنم. این درس من بود در تاریخ فلسفه یونان. بله میدونم، ولی اگر اون رو بگه اینو میگیم که پس اگر پشت نکرده کاملا نمیتونه به اون اتحاد برسه. این که یک لحظه بتونه برسه همون لحظه یعنی کاملا پشت کرده. این یه جورایی میدونم، این رو یه جورایی پارادوکسیکال رفتن و برگشتن خوب قشنگ توضیح داده نشد. همین باعث شده مرحوم ملا صدرا بگه که مرگ طبیعی یعنی سیری نفس از بودن با بدن. مرگ اون که مرگ طبیعی بمیره، میگم واقعا اینها درست نیست. یعنی آدم رو به خودش واگذارند هیچ وقت نمیگه که من دیگه نفسم از بدنم سیر شده، مگر در شرایطی که بسیار بی پول باشد، مریض باشد، حوضاش به هم بریزد و اینا، عصبانی میشه این رو بگه نمیدونم دیگه. این بحثا رو خودتون پی بگیرید دیگه، یک چیزای شخصیه و هر کس باید خودش پی بگیره. عرضی ندارم، اگر شما حرفی ندارید حتی میتونم از محضرتون مرخص بشم و این دست رو پایان شده به پایان آمده تلقی کنم. هنوز برای اینکه یه ذره یونانیه، هنوز آره، برای اینکه یه ذره بالاخره این شبه یونانیه دیگه، بهش میگن شبه یونانی. اصلا فلسفه هلنیستی رو بهش میگن یه جورای شبه. این تا فلوتین، این گاتری میخواسته اون تاریخ رو برسونه تا فلوتین، بعد گفته که از ارسطو به بعد دیگه دیدم یونانیه، ناب نیست، یه جورای شبه یونانیه. این حرف درست، هنوز اون شبه یونانیه. برای ما با دین چیز میشه، تعلیم گاتی میشه و تعلیم میشه. و اگر میبینی این گاتی هست در اینجا ولی در برای ما نیست، خیلی حاصل همین بس. چون این باید با عقلش به اصطلاح پیدا کنه اینها رو، تعلیم عقلانی. آره اینطور. خیلی میتوانید کار کنید. من برای بچه های دکتری گاما رو تفسیر میکنم از معبد طبیعی ارسطو، همین تیب، همین سشن با گاما، کتاب گاما. و گاما رو خب من از نزدیک حفظ باشم، متن گاما رو یا متن متافیزیک رو واقعا بی‌تعارف نزدیک حفظ باشم، جملات اصلیش. ولی همین دیشب وقتی فقراتی از گاما رو در تفسیر اسکندر و غیره میخواندم، دیدم که این اون چیزی نیست که این از متن میاد. هی پیش رو گرفتم، اصلا دیدم راست گاما رو بد تفسیر کرد، ترجمه کرد. اصلا فهمیدم راست گاما را بر اساس نسخه ترجمه کرده که نسخه درست نبوده. متوجهی؟ میخوام برای شما مثال بزن. بعد طولانی شد این کار من تا شد صبح که بفهمم که این نسخه چطوری بوده و چی بوده. دیدم یک حرفی را، یک کلمه را کم داشته، نه ببخشید زیاد داشته، یک کلمه نه، یک کلمه نه را زیاد داشته، جمله را سلبی کرده، راست هم ترجمه کرده. اسکندر تفسیر که می کرده از روی نسخه دیگری تفسیر می کرده که این را نداشته و مانند اون دیگه خیلی پیچیده. دیدم من نمیدونستم این را تا دیشب. متوجهید که اینجا یک موزل مهمی وجود دارد و هر طرفش رو بگیری یک ایراد دارد. تازه من بعدها به اصطلاح خودم به این نتیجه رسیدم اواخرش که شاید شاید بشه نسخه معبد طبیعه را زنی یه جور دیگه تصحیح کرد اونجا رو، که نه اونه که اسکندر نوشته، نه اونیه که راست دیده، یعنی نه اونیه که کریستوفر کیروان مثلا دیده، اون متخصصان در جبه. میخوام بگم کار فلسفی دانشگاهی پایان ناپذیره. کسی تصور نکنه که خونده فارغ التحصیل شده یا چی شده یا چطور. متوجهی؟ اگر کسانی دوست دارن کار دانشگاهی بکنند، بدانند که باید از اول مبنای خودشون رو خوب بسازند. خوب آدم بی سواد در دانشگاه به درد نمیخورد. اصلا پارادوکسی کاله، دانشگاه محل پژوهش های سنگینه، مگه نه؟ بنابراین از اول باید پایه های فکری آدم، یعنی اون موادی که برای یک دانشگاهی شدن، یک شخصیت دانشگاه باید داشته باشد، مواد علمیش رو میگن باید قوی، اما مواد اجتماعی و اخلاقیش هم باید در کنار اون به همون اندازه قوی باشد. آدم سبک سر و آدمی که مبنا و غایت روشنی از پژوهش‌هایش ندارد، حتی اگر معلم با سوادی باشد، باز چندان فایده نمی بخشد که اگر یک آدمی باشد که به غایت مشخصی در ذهن و فکرش وجود داشته باشد. این هم اون چیزی که نصیحتی است که یک معلم شاگردش میکنه. میگم چون میگم شاید یه نفر دختر یه نفر پسر از بین شما بیاد بعدن درس بخواند زیاد. من گفته باشم که این دوتا شرط موفقیت یک معلم دانشگاهی است. اما معلم دبیرستان، من چون معلمی نکردم در دبیرستان نمیدونم شرطش چیه. میگه یه جور بگو من بفهمم. گفتم به چی اعتقاد ندارم؟ ندارم. نه گفتگو در چی؟ نه اونو من نگفتم. گفتگو برای اینکه ما روابطمون بهتر بشه اعتقاد ندارم، برای روابط انسانی اجتماعی بود. گفتگو علمی رو نگفت. گفتگوی علمی الزام آوره مگه نه؟ این وقتی طرف استدلال میکنه گفتگوی علمی الزام آوره. در گفتگوی علمی هدف یاد گرفتنه. در گفتگوهای دیگری که آقایون از اونها حرف میزنن هدف اینه که سرکوب طرفه، اقناع طرفه. به اقناع باشه کسی ممکنه قانع نشه. شما قاطی کردید، من نگفتم اونجوری. شما میگفتید در چه جور؟ بیشتر از این گفتگو چجوری گفتگو میشود؟ چیکار میکرد؟ چیکار میکرد؟ چجوری میشود؟ نه شما بگو چجوری میشود دیگه. یعنی مثلا من چیکار میکرد؟ من این کار رو نکردم. امیدوارم شما بروید در ادامه روایت ها رو ببینید، اون وقت میاد سراغ من. شما یک بار برمیگردید به سراغ من، ولی وقتی برگردید من دیگه روم نخواهد شد یادآوری کنم این حالتتون رو برای شما. کاش روم زیاد میشد یا میبود و یادآوری میکرد. بروید میبینید، به گل فایرابند بروید روایت رو میبینید. من روایت نکردم. نه شما گفتگوتون رو تعریف کنید، به کاری به من نداشته باشید. بگید چی کار میکرده میشد گفتگو در. خب چی میخواستید بگید؟ هر کس حرفی زد من به حرفش گوش کردم، مگه نه؟ دیگه چی کار میتونستم بکنم؟ مثلا در چی؟ نظر مخواب. آخه ببین خانم، تو نظر نداری در فلسفه، تو شاگرد سال اولی، باید اول نظرها رو بفهمی، مبانیشون رو بفهمی، بعد صاحب نظر بشوی حرف بزنی. من اگر بخوام کلاس رو ول کنم هر کس از چه دلش خواست بگه که کلاس هم نمیشه. بله بله، صاحب نظر باید باشه دیگه. تو میتونی الان در فیزیک کوانتوم گفتگو کنی، باید صاحب نظر باشه. فلسفه هم همین. این که فلسفه چون یک چیزیست به قول کانت حد و مرز ندارد، همه خودشون رو در اون صاحب نظر میدونن، همه، و اظهار نظر میخوام بکنن. شما هرچه جلوتر بروید حرفتون در فلسفه برای گفتن کم خواهد شد. خواهید دید که کمه و ممکنه به جایی برسید که اصلا دیگه امید سخنرانی از شما نرود، چنان که از من نمی رود. متوجه؟ حتی میگن سخنرانی جزو موظفی شماست، به من نمیگن چون میدونم من سخنرانی نمیتونم. توجهی چی بگه آدم در سخنرانی؟ شما هم اولتونه کتاب رو میخوانید، کتاب ها رو خوبم میخوانی البته، بعد فکر میکنی همه را باید بیای بگی، یا اون چیزهایی که تو دیدی دیگران ندیدن. اینجوری نیست. معلم بشوی میبینی که من کلاس را یه جوری اداره نکردم که هیچ کس نتونه حرفشو بزنه. بیشتر از این هم نمیشه وقت داد به دانشجو و ما کلاس رو رها کنیم تا دانشجو حرفاش رو بزنه. از راجع به چی میخواد گفتگو کنم؟ تمدن ها؟ ما که علم تمدن تدریس نمی کنیم، ما فلسفه تدریس میکنیم. گفتگویمون باید راجع به هراکلیتوس باشد، مگه نه؟ بله؟ خوب دیدیم. اگر شما سوالی داشتید من جواب دادم، بیشتر از اون چیکار میتونستم بکنم؟ شما به جای من معلم بودید چی کار میکردید؟ اونو بگو، اون از همه بهتر. دیگه ما از دستمون همینقدر میومد، همین به اصطلاح حقارت ما را شما به بزرگی خودتون ببخشید. انشالله گفتم شما معلم های بهتر از من داشته باشید بعد از این. همین اندازه حقیر بود دیگه توانایی ما. شما همین حقارت را به اون عظمت خودتون ببخشید و امیدوارم معلم های بهتر از من داشته باشید و معنای روایت را بفهمید که چجوریه میفهمید. این دعا لازم ندارد، چیزیه که انگریب بر سرتون میاد. ممنونم از توجه.
Thank you.